ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است 27 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 17 می سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده، کمتر از یک ساعت آینده، به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
بنابر آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 77,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده مقام‌های وزارت بهداشت تا کنون تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سعید نمکی وزیر بهداشت اما دیروز دوشنبه در اظهار نظری تازه گفت تا پایان خرداد ماه امسال 14 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت می کنند. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدئویی خواستار تحریم انتخابات شدند. مسیح علی نژاد فعال مدنی دیروز یک شنبه قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی 88، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 میگویند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. اسوسییتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس توصیف کرده و میگوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 نفر و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا حماس هزینه سنگینی متحمل شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس است. جسد قطع شده بابک خرم‌دین، کارگردان سینما، دیروز یک شنبه در شهرک اکباتان پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، میگوید پدر بابک خرم‌دین اعتراف کرده که فرزندش را ابتدا بیهوش و بعد جسد او را تکه تکه کرده و به نزدیکترین سطل زباله نزدیک خانه انداخته است. گفته می شود که قتل این کارگردان در پی برخی اختلافات با پدرش رخ داده، اما سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بنابر گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، پدر آقای خرم‌دین در مراسم اکران فیلم فرزندش در سال 94 گفته بود که از مجروحان جنگ ایران و عراق است. بابک خرمدین متولد 1353 در تهران بود و در سال 88 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او سال 1389 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. مهمترین اثر او فیلم سوگنامه‌ای برای یاشار است که با الهام از تجربه زندگی دانشجویی در خارج از کشور در سال 92 ساخته شده. او همچنین در رشته‌های مختلف سینمایی در چند جشنواره داخلی برگزیده شده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو به آگاهیتان میرسانیم. شکایت خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراین علیه 3 مقام عالی امنیتی و نظامی ایران رو پی می‌گیریم. نگاهی می‌اندازیم به بیانیه بیش از 230 فعال سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی.
اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمی‌کنیم.
افزایش 50% قیمت نان و برخی دیگر کالاها همچون روغن و شکر را بررسی می‌کنیم.
دولت دیگه این توانایی رو نداره. دولت ورشکسته است. بنابر برآوردهای خیلی از نهادهای رسمی خود نظام، بودجه سال 1400 با 350 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان کرونا همچنان بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت از نزولی شدن شیب چهارم بیماری کرونا صحبت می‌کند و همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی مربوط به چرخش و انتقال نوع جهش‌یافته ویروس هندی و آفریقایی است که اولین بار وزارت بهداشت 10 مورد آن را 15 اردیبهشت ماه تایید کرد. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط هست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، گوش میدیم به تو.
سلام به شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، وزیر بهداشت ایران آقای سعید نمکی به نوعی صحبت از این میکنه که موج چهارم کرونا سطح در واقع رو به پایین خودش رو شروع کرده، داره همینطوری نزولی شیب تون رو میپیمایه. این در حالیه که همچنان آمار رسمی که وزارت بهداشت داره خودش اعلام میکنه 3 رقمی هست. تعداد ابتلاعانی که داره امروز اعلام میکنه به نسبت 2-3 روز اخیر باز هم بالا رفته و خبرگزاری تسنیم حتی در گزارش خودش بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه هر دقیقه حداقل 5 نفر بر اثر کرونا جان خودشون رو دارن در ایران از دست میدن و 8 بیمار جدید در هر دقیقه در واقع اضافه میشه به این تعداد. این آمار رو ما باید البته همیشه در نظر داشته باشیم که این آماریه که وزارت بهداشت ایران خودش به طور رسمی اعلام میکنه. منابع مستقل و بسیاری کسانی که در خود جمهوری اسلامی کار میکنن میگن حداقل باید این آمار رو ضبط در 2-3 و بعضی ها حتی میگن ضبط در 4ش کرد. و کنار این شاهین، مهمترین نگرانی الان در ایران جامعه پزشکی صحبت از احتمال خیزش مجدد بیماری کرونا میکنه به دلیل 2 نوع ویروس جهش یافته، یکی هندی که اولین بار در هند دیده شد که بهش میگن ویروس جهش یافته هندی و ویروسی که اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شد و ازش به عنوان ویروس جهش یافته آفریقایی نام میبرن. در 10 اردیبهشت ما اعلام شد که 10 مورد در ایران دیده شده. آقای نمکی باز هم در این مورد، در مورد اینکه وضعیت بهتره، زمانی صحبت میکنه که انوشیروان محسنی منفی همین ساعتی پیش در مورد تهران گفت که آسیب نزولی چشمگیری رو ما مشاهده نمی کنیم. او حتی در صحبتاش اشاره می کنه به کمبود نیرو و میگه پزشکان، کادر درمانی که دارن کار می کنن که به دوران بازنشستگی رسیدن می تونن به خاطر کمبود نیرو 6 ماه دیگه به کار خودشون هم ادامه بدن. آقای زالی هم قبلا گفته بود 10 روز پیش که ما به این راحتی نمی تونیم در مورد این که این ویروس رو در واقع در مقابلش تونستیم بگیم مدیریت کردیم، و دلیل اینکه این ویروس تازه 10 تا 15 روز دوره پنهان خودش رو داره تا خودش رو نشون بده، و همین سناریویی که برای ویروس انگلیسی اتفاق افتاد، آقای زالی میگه ممکنه که با ویروس آفریقایی و هندی تکرار بشه و این باید هوشیار باشن جامعه پزشکی ایران، به دلیل اینکه این نوع دو نوع ویروس هر دو هم سریع‌تر قابل انتقالن و هم مرگبارترن.
خب اگه ممکنه خیلی کوتاه در مورد انتقاداتی که به روند کند توزیع و تزریق واکسن هست هم بپرداز، ممنون میشم.
در مورد واکسن واقعیتش اینه که چشم پرآب مردم ایران، چند صدایی و تناقض‌گویی در مسئله واکسن از همون ابتدا بوده، هنوز هم وجود داره، چه در مورد واکسن‌هایی که دارن از بیرون خریداری میکنن، چه در مورد تولیدات داخلیشون. آقای نمکی وزیر بهداشت حرفی رو که منتقدان بهشون میزنن اینه که بارها و بارها ایشون وعده‌هایی رو دادن که هیچ کدوم عملی نشده. امروز هم دارن میگن که ما راهی رو برای واکسن تولیدات داخلی دادیم که 20 سال باید اون رو طی می‌کردیم، این قطار راه افتاده. عقیده دارن که خرداد ماه حداقل 14 میلیون نفر در ایران واکسینه میشن. این در حالیه که ایران الان کمترین واکسن رو تونسته وارد کنه و در واقع کنترین سیستم واکسیناسیون رو به نوعی میشه گفت که در ایران داره. نیش در واقع بر اساس آماری که خود ایران داره اعلام میکنه، کمتر از 2% جمعیت فقط واکسینه شدن و این جامعه پزشکی ایران رو نگران کرده. امروز حتی من فقط کوتاه بگم اگر وقت داری، 8 روزنامه اصلاح طلب و نزدیک به دولت سرمقاله مشترکی رو منتشر کردن و انتقاد میکنن از آقای روحانی و خواستار شتاب در این زمینه شدن و اشاره میکنن که اخبار و اطلاع رسانی چقدر متناقضه و این نشانه تشدد در نظام تصمیم گیریه و میگن مبادا که اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود داره. این همه تعللی که داره دیده میشه و در واقع در نهایت آنچه که میخواهند اینه که حداقل کاری بشه که زودتر شهروندان ایرانی هم مثل باقی شهروندان از حق واکسن برخوردار بشن، بتونن واکسینه بشن و به زندگی عادی برگردن.
ممنون از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد. اما خانواده‌های قربانیان فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراینی روز یکشنبه مقابل محل سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهای اعلام جرم علیه مقامات دیگر جمهوری اسلامی را خواستار شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تصاویری که از گرد همایی اعتراضی روز یک شنبه در تهران در اینترنت انتشار یافته، شعاردهی خانواده های قربانیان پرواز 752 و سخنگویانی از آنها را نشان می دهد که خواسته هایشان را بازگو می کنند.
خواستار شفافیت در رسیدگی به پرونده است. ما خواستار این هستیم که هیئت کارشناسی زیر نظر ما خانواده ها به مسئله جرم و جنایت رسیدگی کنه.
میدونم، یقینم دارم که این دادگستری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداره. چرا؟ به دلیل اینکه از میدان دستور میگیره.
ابلاغیه بازپرس شعبه پنجم با آن کیفیت از حکومت میدان بر قانون حکایت میکنه. دو، بازپرس پرونده تکلیف و رسالت قانونی و اخلاقی خود را قربانی منویات میدان کردن، چون این ابلاغ قرار نهایی در نوع خود نوبت و بی سابقه است و بدون ذکر نام متهمین و دلایل اتهام و منع تعقیب شدگان رهن نظام قضایی است.
ما حق و سکوت نمیخوایم، بچه هامون رو میخوایم. وایستادیم
از ابتدا تا انتها.
سه روز انکار کردن هر یک از موبایل های ما، بچه های ما، تبلت ها، خودش یک جعبه سیاه بود.
تصاویر منتشر شده از تجمع اعتراضی روز یک شنبه خانواده‌های قربانیان در تهران، دادخواهی و درخواستشان برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت را نشان می‌دهد.
ما به دنبال کرامت نیستیم. از ستاد به اصطلاح حقوق بشر و قوه قضاییه هی به ما تماس نگیره که بیاید کرامت بدید. اگر این شهامت رو داشته باشن، هر کسی تو هر رده ای عامل بوده، عامل این جنایت بوده، به پای میده و حاکمه کشیده بشه. ما با دادستان کار نداریم، ما با بازپرس کار نداریم. رئیس دادگاه باید به اعتراض ما گوش بکنه. پرونده رو باید برگردونه به دادسرا برای تحقیقات مجدد با حضور خانواده من. باز میگم حقیقت عدالت.
دکتر حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 که همسر و دختر خردسالش را در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از دست داده، در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که پس از تجمع ماموران و لباس شخصی‌ها شروع به عکس گرفتن از خانواده‌ها کردند و اعتراض مادران با برخورد لباس شخصی‌ها واجه شد. پیشتر گزارش‌هایی از تحرکات جمهوری اسلامی جهت ارعاب خانواده‌های قربانیان پرواز مرگبار 752 منتشر شده که گزارش سالانه اخیر سازمان اطلاعات و امنیت کانادا یکی از آنها به شمار می‌رود. خانواده‌های قربانیان اینک علیه مقامات دیگر امنیتی نظامی جمهوری اسلامی، علی شمخانی، حسین سلامی و محمد حسین باقری هم شکایت کردند. خانواده‌های داغدار قربانیان پیشتر شکایت نامه خود را از امیر علی حاجی زاده ارائه کرده بودند. جمهوری اسلامی اخیراً از صدور حکم جلب 10 نفر در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی اطلاع داد، گرچه انجمن خانواده‌های قربانیان آن افراد را بی‌نام و نشان و مراجعه وکلای خانواده‌ها برای بررسی پرونده‌شان را بی‌نتیجه خوانده است. اوکراین امتناع مسئولان جمهوری اسلامی از پاسخگویی را موجب تقویت سوءظن به عمد بودن انهدام هواپیمای مسافری خود دانسته که جمهوری اسلامی خطای انسانی را عامل آن ذکر کرده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی 18 دی 1398 در گیرودار تنش‌های جمهوری اسلامی با ایالات متحده به دنبال سوء قصد به قاسم سلیمانی و حمله موشکی متقابل به پایگاه عین الاسد در عراق، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران توسط حداقل 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین و خدمه هواپیما کشته شدند. با گذشت نزدیک به 1.5 سال از فاجعه جانگدازی که زندگی‌های بسیاری را تباه کرد، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان همچنان دادخواهند و در پی بردن پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، نهاد داوری ملل متحد در لاهه، هر اندازه که زمان ببرد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. تنی چند از فعالان سیاسی ایران در بیانیه‌ای خواستار گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم بر مردم، به وسیله مردم و برای مردم شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حشمت الله تبرزدی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ساکن تهران داشتم، ابتدا از تاکید این بیانیه بر خشونت پرهیزی پرسیدم. حشمت الله تبرزدی:
خشونتی که ما تعریف میکنیم این هستش که اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمیکنیم، بلکه از طریق مبارزات دموکراتیک و مدنی مثل اعتصابات، مثل اعتراضات، نافرمانی مدنی، کارشکنی، از این دست مبارزات رو تجویز میکنیم و مطالب باتمون خب مشخصه، یعنی موانعی وجود داره برای اینکه ما به یک حکومت سکولار و دموکرات برسیم. مهمترین مانعش خود جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم که دیگه برای خودشون هم اثبات شده که اکثریت مردم قبولش ندارن و در جمهوری اسلامی نقش علی خامنه ای و نیروهای وابسته به او بسیار بسیار برجسته است که اینها باید ابتدا برکنار بشه این موانع تا بشه زمینه برگزاری اون رفراندوم زیر نظر مجامع جهان آماده بشه.
خب الان که شما چنین بیانیه‌ای رو همراه تعدادی دیگر از همفکران منتشر کردید، به نظرتون واکنش حکومت چگونه خواهد بود؟
حکومت اساساً مدتی است که در مورد این گونه کمپین ها، نامه ها، خواسته ها واکنش مثبت یا منفی نشون نمیده. یعنی ما فکر میکنم که حکومت به این نتیجه رسیده که باید سکوت کنه در برابر این خواسته ها، برای اینکه اگر بخواد برخورد زندان و بگیر و ببند کنه که خب یکی و دوتا نیست، خیلی الان هستن، در همین نامه هم شما میبینید صدها تن هستن این مطالبات رو مطرح میکنن، اگر بخواد راجع بهش حرفم بزنه خب به ضررشه. لذا حکومت مدتیست در برابر این گونه نامه ها، کمپین ها و خواسته ها سیاست سکوت رو انتخاب کرده.
بپردازیم یه مقدار به مباحث انتخاباتی. الان سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی گفته که فقط صلاحیت 40 داوطلب انتخابات که مدارک لازم رو ارائه کردن بررسی میشه، در واقع اشارش به همون مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرد و آقای روحانی گفتش که نه، وزارت کشور طبق قانون سابق عمل کنه و از همه بدون استثنا ثبت نام به عمل بیاره. اما وقتی که آقای کدخدایی میگه که فقط صلاحیت 40 داوطلب انتخابات رو بررسی میکنن، این در واقع یعنی که همچنان مصوبه خودشون رو مد نظر قرار دارن. خب به نظر شما این عمل شورای نگهبان خلاف قانون نیست؟
این عمل شورای نگهبان با سایر کارهایی که همه اینها انجام میدن، همه اینها خلاف خواست ملت، خلاف منافع ملی، خلاف اصول دموکراسی و خلاف انتخاباتی آزاد، منصفانه، برابر، عادلانه و دموکراتیکه و به همین دلیل که اکثریت ملت ایران این نمایش رو تحریم کردن و همیشه هم اعلام کردیم.
الان صف‌بندی نامزدها رو شما چطور می‌بینین؟ همین تعدادی که به هر حال میگن صلاحیتشون رو میخوان بررسی بکنن، از لحاظ اینکه اصولگراها و اصلاح طلبها به نظر شما از موقعیت برابری برخوردار هستن؟
اساسا اصلاح طلب ها که جایگاهی دیگه ندارن، برای اینکه اصلاح طلب ها اومدن تنزل کردن، مسئله اصلاح طلبی خودشون رو تا به روحانی رسوندن که روحانی هم در 8 سال گذشته بدترین عملکرد رو داشته، آخرین میخ رو به تابوت اصلاح طلبی زد. عمده رقابت میشه بین خود همون جناح خامنه ای، اصولگراها که احتمالاً رئیسی باشه و لاریجانی و یکی دو تا دیگه که به نظر میرسه که در یک نمایش انتخاباتی که مردم حضور ندارن قطعا رئیسی رو میارن به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن.
گفتگویی بود با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
تقاضای عاجزانه من اینه که انتخابات خواهشن اصلا دیگه فکرش نکنید، از انتخابات بیا بیرون. مملکت دیگه 42 ساله به قول قدیمی ها به قهقرهای بدبختی و فلاکت رفته، اصلا لزوم نداره که دیگه بیا بخش شناسامون کثیف بوده اوزمان که 42 سال کثیف ترش کنیم. همه اینا به قول خاتمی راست میگه، تدارکچی هستیم، یه تدارکچی اینا بیشت نیستن، تدارکچی یه آبدارچی هم بعد قربانگو هم به درد نمیخوره بود. بعد یک نفر باشه مثل خانم مرکر که آرمان رو به کجا رسون، اونا همچی کسایی میخوان، مملکت همچی کسایی میخوان.
میخواستم راجع به کسایی که توی انتخابات 100% میخوان رأی بدن، خانم‌ها، آقایون، کسایی که قبل از انتخابات تصمیمشون عوض میشه، جوگیر میشن، احساسگیر میشن، احساساتی میشن، میخوان رای بدن. میخواستم فقط بگم که یک لحظه موقعی که میخوان رای بدین فقط به این فکر کنین که 1500 نفر آدم رو این رژیم کشته. همین فکر این آدمایی که کشته باشین، آیا وجدانتون قبول میکنه که رای بدین؟ آیا واقعا دلتون، وجدانتون حاضر میشه که بخواین رای بدین؟ اگه واقعا رای بدین، یعنی مشخصه که شما این کشته رو قبول کردین، شما شریکین.
اصلا مشارکت باشه یا تحریم باشه یا نباشه، چشمانداز مشخص شده توسط ولایت فقیه، توسط علی خامنه‌ای. چشمانداز خیلی بی‌پروا و کاملا مشخص شده که یک دولت کاملا سپاهی و یک دست و غلام حلقه به گوش و دیگه کاملا رفتارهای دیکتاتور ماوانه بی‌پروا اوریان شده طرف خامنه‌ای و دیگه کسایی مثل صدر علی مطهری هم تحمل نمی‌کنه. این چشمانداز ترسیم شده و مشارکت باشه نباشه دیگه فرقی واسه خامنه‌ای نداره. از قبل همه چی طراحی شده، هیچ جریان سیاسی هم وجود نداره. ما جریان‌های سیاسی نداریم، ما یه جریان سپاه داریم، ما یه جریان ولایت فقیه داریم، اصلا چیزی نداریم. حالا جرقه‌هایی ممکنه باشه که در نطفه خفه میشه و چیزی به نام اصلاح طلبی هم دیگه به تاریخ پیوسته، خودشون هم میدونن که دیگه حناشون رنگی نداره و یه در تاریخ نوشته خواهد شد که یه اصلاح طلبی بوده است و به نام محمد خاتمی و اینجور چیزا، دیگه چیزی وجود نخواهد داشت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
رسانه‌های ایران از افزایش 50% قیمت نان در کشور خبر داده و خبرگزاری اینا هم میگوید قیمت روغن روز گذشته 35% افزایش یافته و افزایش قیمت شکر هم احتمالاً روز دوشنبه رقم خواهد خورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا دولت دست به افزایش قیمت‌ها زده بیان که این موضوع را اعلام کند. جمشید اسدی:
این نخستین باری نیست که دولت چنین میکند. خاطرتان هست وقتی که افزایش بهای بنزین میکردند با نشست سران سه قوه، آن هم به یک باره اعلام شد. در حقیقت دولت چاره ای ندارد جز این که یک به یک کالاهایی رو که یارانه میداد برای اینکه بهای آنها در حد مقدورات، تا اونجایی که ممکنه در حد مقدورات و قدرت خرید مردم باشه، دولت دیگه این توانایی رو نداره. دولت ورشکسته است. بنابر برآوردهای خیلی از نهادهای رسمی خود نظام، بودجه سال 1400 با 350 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. واسه بودجه های قبلی هم کسری داشته. در نتیجه دولت دو کار فقط میتواند بکند. یکی اینکه بسیاری از هزینه ها رو ندهد که نمیدهد، مثلا تامین اجتماعی، مثل بازنشستگان، مثل یارانه ها، و دوم اینکه پول چاپ بزند که میزند، که این هم باعث تورم میشود.
الان ارزیابی صندوق بین‌المللی پول رو که ما مشاهده بکنیم، میبینیم که ایران بعد از چند کشور انگشت شمار مثل ونزوئلا، سودان، سورینام، زیمبابوه و لبنان بالاترین نرخ تورم جهان رو داره. آیا این افزایش قیمت‌ها به نحوی به اون تورم هم مرتبط میشه؟
سوال بسیار درخوری است. ما در حقیقت ببینیم چه عواملی مشترک است در این کشورهایی که نام بردید برای اینکه در لیست سیاه تورم قرار بگیرن، یعنی جایی که تورم بیشتر از همه بالاست. یکی اینکه تولید در این کشورها وجود نداره. دوم اینکه دولت‌های تنهایی هستند، در نتیجه داد و ستد و مراودات ندارن، یعنی حتی نمیتونن سرمایه‌ای که در کشور خودشون وجود داره از خارج وارد بکنن. وقتی در این شرایط هستن، چاره‌ای ندارن جز اینکه همچنان که در پاسخ به پرسش پیشین گفتم از هزینه‌های رفاهی بزنند، چون پول ندارن، و دوم اینکه پول چاپ بکنن. این باعث میشه که افزایش نقدینگی در بازار وقتی که تولید به همون اندازه نیست که نیست، آن وقت تورم به وجود بیاد و تورم همونه که در اصطلاح عادی بهش میگن گرانی. البته یک تفاوت معنای اقتصادی بین اینا هست که از آن میگذرم فعلا، ولی این عمدتاً در علت این است که تمام این مثال‌هایی که زدید، دولت ورشکسته است، به یک روایت پول چاپ می‌زنه، پولی هم که بیشتر از سطح تولید باشه باعث افزایش بهای کالاها میشه.
در این بین نوسانات قیمت دلار طی مدت اخیر تا حدودی مثل اینکه کنترل شده، این رو چطور تفسیر می‌کنید شما؟
بله، این نیز باعث شگفتی بسیاری شده است که چطور همه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه برای بسیاری از کالاها، مثل نان، مثل افزایش قریب الوقوع بنزین، مثل افزایش لوازم داخلی و همه اینها. و دلار قیمتش از 25,000 تومان پایین آمده است و بین 22,000 و 23,000 تومان میچرخد. دلیلش عمدتاً این است که میدانید آقای همتی رئیس بانک مرکزی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است و خود دولت هم بدش نمیآید که نشان بدهد اینها زمان رفتن دلار رو توانستن مهار بکنن افزایش قیمتش رو و شدید دارن دخالت میکنن. این بار اولی نیست که آقای همتی و دولت آقای روحانی چنین کاری میکنه. سعی کردن از مذاکرات وین استفاده بکنن و تأثیر روانی بذارن با اقدامات دیگری که میکردن، ولی اینها به نظر من زودگذر خواهد بود و تأثیر بلند مدت نخواهد داشت، چنانچه دلاری که به 22 هزار تومان رسیده بود دوباره افزایش قیمت پیدا کرده. به نظر من این تمهیداتی که آقای همتی و دولت آقای روحانی میکنند کافی نخواهد بود برای اینکه از افزایش بهای دلار جلوگیری بکنه. من فکر میکنم بهای طبیعی تر برای دلار همان گرد 25 هزار تومانه.
دورنما رو شما به عنوان یک اقتصاددان چطور میبینید آقای اسدی؟ افزایش قیمت ها رو ما الان شاهدش هستیم، چه دورنمایی متصور هست؟
شوربختانه دورنما دورنمای روشنی نیست و همه این اتفاقات میتواند بدتر از اینم که هست بشود. ببینید چرا اینو میگم؟ برای اینکه تا تولید در کشور راه نیفته همین آش خواهد بود و همین کاسه به اصطلاح عامیانش. اما تولید هم دیگه برای این مقدار مشکل در کشور به تنهایی، آن هم در عصر جهان روایی، کافی نیست و باید تنش با جهان وجود نداشته باشد که داد و ستد بشود و سرمایه گذار خارجی بیاید. ببینید فکر کنید تولید را افتاده، نفتم را افتاده. خب این نفت رو اگر به خارج صادر نکنن که این نمیتونه پاسخگوی تمام نیازهای کشور بشه. این یک مثال ساده است. و اگر تنش با جهان ادامه داشته باشه خب نفت رو کسی نمیخره، چنان که تو الانم نخریدن. از اونجایی که من دورنمایی نمیبینم برای اینکه اعتماد سازی بشود برای سرمایه گذار داخلی و دورنمایی نمیبینم برای اینکه اعتماد سازی بشود برای داد و ستد با شرکای خارجی، شوربختانه باید بگویم که اوضاع رو بوی بهبود به اصطلاح نمیشنوم و فکر میکنم اوضاع بدتر از اینی که هست بشود.
گفتگویی بود با جمشید اسدی. سگ‌کشی در تبریز بار دیگر جنجال آفرین شد و مقام‌های شهرداری و شورای این شهر را به واکنش واداشت. اعتراض مردم در مقابل شهرداری تبریز پس از انتشار ویدیویی از سگ‌های بیجان در کابینه وانت شهرداری و اعتراض‌های گسترده انجمن‌های حمایت از حیوانات به این جنجال‌ها دامن زده. جزئیات کامل این اتفاقات را در گزارش امیر پوریا دنبال کنید.
پس از انتشار ویدئویی از خفه کردن سگ‌های گردآوری شده در ماشینی با آرم شهرداری تبریز، این اتفاق به موزلی جدی برای شورای شهر مرکز آذربایجان شرقی بدل شده است. روز جمعه 24 اردیبهشت ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی سگ به دلیل بستن محکم طناب از ناحیه گردن دچار خفگی شده بودند. در این ویدئو آرم شهرداری تبریز روی در وانت نیسانی که گردن سگ‌ها با طناب به نرده‌های کابین پشتی آن بسته شده بود به چشم می‌خورد و تعدادی از زنان به گویش آذری با دیدن اجساد سگ‌ها غم و درد خود را با بالام یا فرزندم خواندن آنها ابراز می‌کردند.
هم قلالا بیا بروه دیگم بشه دیگه چه خبه ده زمان.
همچنین ویدئوی دیگر نیز اگرچه با میزان دیده شدن کمتر در محیط مجازی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از زنان حامی حیوانات در درگیری با افرادی که سگ‌ها را در پشت وانتی جمع‌آوری کرده بودند تلاش می‌کردند آنها را نجات دهند. در تک فیلم نچندان طولانی موجود در مورد یکی دو سگ موفق به نجات آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افراد درگیر در این صحنه ادعا کردند پیمانکاران شهرداری تبریز هستند. بازنشر ویدئوی سگ‌های بیجان به تجمع مردم در برابر شهرداری تبریز در روز شنبه 25 اردیبهشت منجر شد که طی این اعتراض مردم خواهان استعفای شهردار و عوامل این اقدام شدند. در ادامه و در واکنش به این تجمع اعتراضی و همچنین انتقادات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی شهرداری تبریز متن گفتگوی محمد رضا قربانیان تبریزی معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار را در این خصوص منتشر کرد که در این متن هر گونه اقدام به سگ‌کشی توسط این نهاد تکذیب شده است. گفته‌های قربانیان تبریزی همزمان با اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری تبریز در روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 منتشر شد. اطلاعیه‌ای که به شهروندان تبریز قول می‌دهد ضمن بررسی موضوعی که رفتار نادرست با حیوانات و به خصوص سگ‌ها می‌نامد، با افراد خاطی برخورد صورت گیرد. همچنین شهردار تبریز نیز یکشنبه در جلسه علنی شورای این شهر از لغو قرارداد پیمانکار به تعبیر او خاطی در این زمینه خبر داد و گفت هیچ دستوری برای جمع‌آوری و کشتن سگهای بلاصاحب صادر نشده است. برخورد بیرحمانه با سگها در شهرهای مختلف ایران امر تازه‌ای نیست، اما به طور مشخص در تبریز این اتفاق سابقه‌ای دارد که بارها در خبرها آمده و به اعتراضات انجامیده است.
گزارشی بود از امیر پوریا. همگام با تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، روسیه بر ضرورت آتش‌بس فوری و از سرگیری مذاکرات برای حل این بحران تأکید کرد. پیشنهاد مذاکره بین اسرائیل و فلسطین در مسکو نیز مطرح شده. این در حالی است که گزارش‌ها از تشدید حملات متقابل حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه مجدداً در بیانیه خواستار توقف فوری درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و سرگیری مذاکرات صلح شد. یک شنبه سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد بدون حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، صلح و ثبات در خاورمیانه به دست نخواهد آمد.
اکنون آتش بس و توقف خشونت ها در اولویت است. خشونت علیه غیر نظامیان در اسرائیل و فلسطین را به شدت محکوم می کنیم. اما برای حل این بحران مذاکرات سیاسی جایگزینی ندارد و برانیم که باید در اسرع وقت شرایط از سرگیری مذاکرات صلح به منظور اجرای مصوبه های سازمان ملل برای تشکیل دو دولت که در صلح و ثبات همزیستی کنند فراهم شود. روسیه با قاطعیت به این اصل حقوق بین الملل که از خواسته مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل به پایتختی اورشلیم شرقی دفاع و امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند پایبند است.
یک شنبه نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، چهار میانجیگر اصلی این بحران، درباره گام‌های احتمالی توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ریزنی کردند. همان روز سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، از آمادگی مسکو برای میزبانی مذاکرات سران اسرائیل و فلسطین خبر داد. همچنین لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در این زمینه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
پیشنهاد مذاکره فوری گروه چهارگانه روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را مطرح کردیم. از چهار کشور دیگر مصر، اردن، امارات متحده عربی و البته عربستان سعودی به عنوان مبتکر طرح صلح عربی به مسکو دعوت کردیم. آماده میزبانی هیئت‌های اسرائیل و فلسطین هستیم. باید درگیری‌ها را متوقف کنیم. بعداً درباره دلایل آن بحث کنیم. اکنون این بحث‌ها وراجی جنایتکارانه است.
یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی خواهان پایان سریع بحران فعلی شدند. اما در میان تلاش‌های دیپلماتیک، گزارش‌ها از ادامه حملات موشکی به شهرهای مختلف اسرائیل حکایت دارد و اعلام شد بامداد دوشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه شدیدتر نیز شد. گیورگی بوفت، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است در این مقطع دیپلماسی از جمله دیپلماسی روسیه کارآمد نخواهد بود.
روسیه همیشه غرب را به استانداردهای دوگانه متهم می‌کند، اما دست کم در این مقطع لازم است به آینه نگاهی بیندازد. بر هیچ کس پنهان نیست اهدافی که اسرائیل و حماس دنبال می‌کنند به کل موفقیت تلاش‌های بین‌المللی را منتفی می‌کند. اما حتی اگر نیاز به میانجیگر باشد، به دلیل نوع روابط روسیه با طرفین درگیر، هیچ کدام از آنها اعتمادی به مسکو ندارند. تلاش روسیه بر پایان درگیری‌ها متمرکز نیست، بلکه بر بازگشت به میز مذاکره با قدرت‌های بین‌المللی متمرکز است. به وضوح شاهد دورویی دیپلماسی روسیه هستیم.
روسیه در روزهای اخیر مشغول رایزنی‌های سیاسی دیپلماتیک مستمر با هدف تشویق اسرائیل و حماس به پایان خشونت‌ها و اثرگیری روند صلح بوده. به گفته دیپلمات‌های روس، مشارکت کشورهای عربی دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل در مذاکرات آتی در حال دارای اهمیت است که به گفته آنها به رغم تأثیر مثبت این روند، عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی و اسرائیل باعث برقراری ثبات فراگیر نشده. درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها از یک هفته پیش همراه با حملات سنگین نظامی علیه طرف متقابل بوده. دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت ها را بسیار هولناک خواند و رئیس جمهور روسیه این بحران را به زیان منافع ملی کشورش دانست. آن رئیسک، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سعید میرهادی، شاعر، نویسنده و رئیس پیشین انجمن قلم آلمان، پس از 74 سال زندگی و بر جا گذاشتن 21 مجموعه شعر به زبان آلمانی و آثاری دیگر در مونیخ درگذشت. او طی 56 سال زندگی در آلمان چندین جایزه هم دریافت کرده که مدال و یا نشان شاعر بزرگ آلمان گوته یکی از آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سعید میرهادی با نام هنری سعید 74 سال پیش در تهران به دنیا آمد. 17 ساله بود که برای تحصیل در رشته علوم سیاسی راهی آلمان شد. به دنبال انقلاب بهمن 57 به ایران رفت و پس از مدت کوتاهی به آلمان بازگشت و ضمن نوشتن مقاله برای روزنامه‌ها مقوله عشق و تبعید را هم وارد اشعارش به زبان آلمانی کرد. برای دفاع از آزادی اندیش و بیان به عضویت انجمن قلم آلمان درآمد. به زودی معاونت این انجمن و سپس به عنوان اولین ایرانی دبیری و ریاست انجمن قلم آلمان به مدت 2 سال به او سپرده شد. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره سعید میرهادی بیشتر گفته.
سعید میرهادی به عنوان سعید تو آلمان شناخته شده است. 17 ساله بود به آلمان اومد برای تحصیل، به سیاست کشیده شد، از فعالین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شد و چند سالی دبیر این انجمن بود و از همون آغاز سعید میرهادی شعر میگفت به زبان آلمانی. بعد که جنبش دانشجویی فروکش کرد، از سیاست کنار کشید و به ادبیات پرداخت. در تمام مدت سعید میرهادی آلمانی نوشت، فارسی هیچگاه ننوشت و آدم شناخته شده بود در ادبیات آلمان. به عنوان دبیر انجمن قلم آلمان برگزیده شد. سعید و قبل از اینکه دبیر این انجمن بشه، سالها در بخشی از انجمن به عنوان دفاع از نویسندگان تحت پیگرد فعالیت داشت. این بخش از انجمن در کشورهای مختلف فعال بود، به ویژه در رابطه با نویسندگانی که در ایران تحت پیگرد بودند، تحت فشار بودند تو جریان مختاری و پویندو، و تونست تو کنگره های جهانی قلم چند اعلامیه علیه کشتار در ایران، علیه پیگرد نویسندگان در ایران. مدتی هم به عنوان سردبیر ادبی روزنامه دیولت که از مشهورترین روزنامه های آلمان هست و بخش ادبیش شناخته شده است، با بسیاری از نویسندگان آلمان از گونتر گراس گرفته تا مارتین ولز با همه اینا دوست بود، آشنا بود، رابطه داشت.
شهرت ادبی سعید میرهادی در آلمان راه را برای دریافت مدال و نشان گوته شاعر بزرگ آلمان هموار کرد. این جایزه به نویسندگان و شاعرانی اهدا می شود که در ایجاد ارتباط میان فرهنگ های دنیا خدمات در خور توجهی از خود بر جا گذاشتند. جایزه ادبی مونیخ و جایزه ادبیات تبعید در شهر هایدلبرگ هم دیگر جوایز اوست. سعید میرهادی که شهرتش در آلمان بیش از ایران است، 4 سال پیش هم جایزه فریدریش روکرت شاعر آلمانی را دریافت کرد. شاعری که 150 سال پیش ستایشگر حافظ شیرازی و پایه‌گذار غزل در زبان آلمانی بود. نشان لیاقت و شایستگی دولت آلمان هم از جمله دیگر جوایز بزرگی بود که نصیب سعید میرهادی شد. این شاعر و نویسنده ایرانی آلمانی که بر اثر عارضه قلبی در شهر مونیخ درگذشت 21 مجموعه شعر به زبان آلمانی و آثاری دیگر هم به همین زبان از خود بر جا گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی امشب میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.